أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند تعالى عرض بدارد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وفيشگاه مقدس ومنبر آقا ومولامون حضرت ابي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مالی که بین دو یا چند نفر مشترک است، فقط زمانی میتوان تصرف کرد که همه شرکا نسبت به اون نوع از تصرفی که میخواد انجام بشه قلباً رضایت داشته باشن. در جمله ای که عرض کردم چند تا مطلب وجود داشت که با بعضی از کلمات بهش اشاره کردم، حالا بازش کنم. مالی که بین دو یا چند نفر مشترکه، در هنگام تصرف، نه که بعد از تصرف ما رضایت بگیریم، در هنگام تصرف، حالا میخواد این تصرف از سوی یکی از شرکا باشه یا یه فرد اجنبی باشه، در هنگام تصرف باید احراز بکند شخص متصرف که همه شرکا قلباً رضایت دارن، قلباً رضایت دارن نسبت به این تصرفی که این میخواد بکنه. اگر چنین احرازی وجود نداشته باشه، اون تصرف مصداق غصب و حرام و معصیت. ممکنه به بعضی از تصرفات شرکا راضی باشن، نسبت به بعضیش راضی نباشن. همونی که قلباً راضی هستن همونو میشه تصرف کرد. اگر یکی یا چند نفر از شرکا به زبان بگن ما راضی هستیم، ولی ما بدانیم که اینا تو رو درواسی این حرفو زدن، در این فرض چون رضایت قلبی در اونها نیست، تصرف جایز نیست. بله، اگر نمیدونیم قلباً اونها راضی هستند یا نیستند و به زبان ابراز رضایت میکنن، همین مقدار کافی است برای ما که بگیم قلبشون هم مطابق با زبانشونه. اما اونجایی که میدونیم که در قلبش به صورت دیگری است، به زبان ابراز رضایت میکند، این ابراز رضایت لسانی کافی نیست. خب البته این قاعده یه مواردی استثناء میخوره. یکی از اون استثناءاتش این است که بعضی از موارد هست از شراکت ها که بنای اولیه در اصل مشارکت اینه که نسبت به بعضی از تصرفات افراد کاملا آزادن و نیاز نیست که کسب رضایت بقیه رو بکنن. فقها قبلا مثال میزدن به این که دو نفر با هم بیان و چاهی رو حفر کنن به آب برسن. بنای اولیه بین این دو بر اینه که هر کدام میتونن از این آب به تنهایی از این چاه آب بکشن. اما مثالی که الان محل ابتلا هست، این آپارتمان ها و مشاعات آپارتمانیه. الان در ارتکاز همه افراد هست که اگر توی یه همچین جاهایی وارد میشن و توی همچین جاهایی سکونت پیدا میکنن، چه میخرن یا مستأجر میشن، نسبت به مشاعات اینا آزادن، منتها آزادن در تصرفات متعارف، نه در تصرفات غیر متعارف. یعنی برای رفت و آمد نیاز نداره که از یکدیگر اجازه بگیرن. یکی از اینها نمیتونه بگه من راضی نیستم کسی بیاد تو راه رو، یا من راضی نیستم کسی از در عبور و مرور داشته باشه. این حرفش حتی بگه هم بی اثره، چون بنای اولیه بر اینه که این مشاعات رو اینها بتونن به صورت کاملا آزاد استفاده کنن. بله، تصرفاتی که متعارف نیست، اون تصرفات نیاز داره که همه مالکان نسبت به این تصرف راضی باشن و کسی نمیتونه بگه مثلا من پارکینگ خودم رو، اون قسمت پارکینگ رو دورش رو فرض کنید که یه چیزی قرار میدم اینجا بشه یه انباری برای من، من نمیخوام از پارکینگم استفاده کنم، این کار برای او جایز نیست. یا اگه تو پارکینگ خودش یه چیزی غیر از وسیله نقلیه میخواد بگذاره، باید تو این مورد احراز بکنه رضایت کل مالکان رو نسبت به این تصرف. به هر صورت در تصرفات متعارف در واحدهای در مشاعات این آپارتمان ها نیاز نیست که رضایت بگیرن، ولی نسبت به تصرفات غیر متعارف نیاز به این مسئله هست و اگر این کار انجام نشه از مصادیق غصب مال محسوب میشه. خدای متعال به همه ما توفیق آشنایی به وظائف و توفیق عمل به این وظائف رو تا پایان عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. اعمال ما انسان ها یه آثاری داره که برخی از اون آثار برای ما محسوسه، اما آثار نامحسوس اعمال برای ما خیلی زیاده. و یکی از کارهایی که انبیا و ائمه علیهم السلام کردند، قرآن و سنت انجام دادند، اینه که به بخشی از این آثار نامحسوس ما رو تذکر دادن. اعمال ما اعم از این که طاعت باشد یا معصیت، از مباهات باشد یا از مکروهات یا از مستحبات، از جنس عبادت باشه یا از نوع معاملات باشه، گفتار باشه یا رفتار باشه، بلکه نیات ما دارای یه آثار بسیار گسترده در خود ماست، در اطرافیان ماست، در عالم خلقت، در انسانهای حتی نسلهای بعدیه، بلکه آثار در ورای طبیعت، در موجودات بالادستی، موجوداتی که از جنس این ماده و مده نیستند، تو اونجاها تأثیراتی داره. این تأثیر تو عالم برزخ هم هست، این اثر تو عالم قیامت هم هست. اگر ما مجموع آثاری که برامون ترسیم کردن اینا رو بگذاریم در کنار اون اثرات محسوس افعالمون، اگر اینا رو در کنار اونا ببینیم خیلی برای ما این نکته واضح میشه که چقدر ما علممون محدوده، چقدر علممون اندکه، چقدر از عالم بیخبریم. علم بشر پیشرفت میکنه، میگن مثلا تا چند سال پیش هر 400 سال علم بشر دو برابر میشده، بعد تبدیل شد به چند سال 25 سال، بعد تبدیل شد به 3 سال، الان نیست که به 1 سال و نیم چی میگن که دو برابر میشه، از این حجم موجودش هم دو برابر میشه. میدونید که این تصاعد یا تصاعد هندسیه که نه نسبت به اون نقطه اولیه دو برابر میشه، نسبت به وضع قبلیش داره دو برابر میشه، لذا تصاعدش یه چیز وحشتناکی میشه. خیلی چیزها کشف شده برای بشر و داره کشف میشه، اما اونایی که تو رشته علم هستن، تو هر رشته که هستن، این رو میدونن که با کشف یه نکته تازه یه سری مجهولاتی که قبلا اصل مجهول بودنش برای اونها روشن نبود، یعنی قبلا جهل مرکب داشتن، اثر یک کشف جدیدی میشه، اون کشف مرکب، اون جهل مرکب تبدیل به جهل بسیط میشه، یعنی تازه میفهمن که نمیفهمن که قبلا نمیدونستن و الان هم نمیدونن، منتها قبلا سوالش هم براشون مطرح نبود، الان سوال براشون طرح هست. این شعری که به سقراط نسبت میدن زبان حال تمام عالمان در طول تاریخ، که تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، این زبان حال همشون. و هر چه جلوتر میروند اونایی که واقعا نسبت معلومات خودشون رو به مجهولات میبینند و این روند کشف معلومات و تازه باز شدن افق مجهولات برای اونها روشن میشه، اینا هی تواضعشون بیشتر میشه، هی احساس میکنن کوچکترن تو عالم خلقت. قبلا خودشون رو مثلا در حد یه موجود نیم متری حساب میکردن، الان رسیدن به این که مثل که در حد نیم میلیمتر عرض اندام میتونن بکنن تو عالم خلقت، با اینکه خیلی چیزها رو هم کشف کردن، آثار خیلی از چیزها براشون واضح شده، اما در این حال خیلی چیزها معلوم نیست. یکی از کارهایی که انبیا کردن، یکی از کارهایی که اولیاء معصوم خدا کردن و بنا داشتن بکنن، یکی از رسالتهایی که قرآن به عهده داشته و انجام داده این بوده که به بعضی از آثار نامحسوس افعال ما ارشاد کنن، تذکر بدن، راهنمایی کنن، میگن این آثار هم هست. این آثار گاهی در مورد طاعته، یه طاعتی رو شما انجام بدید، اثری برای شما محسوس نمیشه. اصلا گاهی ابزار این مسئله هم در اختیار ما نیست تا ما بفهمیم. مثالی من بخوام بزنم، قبلا خب فرض کنید 100 سال پیش 200 سال پیش یه موجودی به نام میکروب یا ویروس شناخته شده نبود، فرض کنید که یه میوه رو میگرفتن حد اکثر حالا با یه دستمالی تمیز میکردن یا با یه آب میشستن و میخوردن، الان چه میکنن؟ الان با میکروسکوپ ها میذارن زیر اون ذره‌بین مخصوص او، روی یک بخش اندک او هزاران میکروب رو میبینن. ابزارش رو الان دارن، 200 سال پیش چنین ابزاری نبود. بله نبود چنین ابزاری. اگر تو عالم یه دونه میکروسکوپ بیشتر نباشه، اونم فقط در اختیار یه نفر باشه، اون میفهمه که اینجا چه خبره، برای بقیه ممکن نیست. خدا یه میکروسکوپ هایی رو گذاشته در اختیار یه آدم های معدودی به اسم پیامبران، که اینا خیلی از چیزها رو به دقت میتونن کشف کنن، ببینن، و وقتی میبینن خیلی از مطالب رو میتونن بیان بکنن. افراد عادی وقتی این ابزار رو در اختیار ندارن دو جور برخورد دارن. بعضی ها میگن چون ما نمیبینیم پس این سخن پوچه، باطله، جز خرافاته، و این حرف رو رد میکنن. بعضی ها تواضع میکنن، میگن نه آقا، یه چیزی او داره که ما نداریم، وحی همون میکروسکوپ هست، وحی هم که به افراد اینجوری نشون میده که یه چیزایی هست اینجا شما نمیبینی. برای جوونا عرض میکنم، بعضی از این روانشناس ها که شاید تعدادشون هم اندک نباشد، اینا به جوانها پیش از ازدواج توصیه هایی میکنن که از روش هایی خودشون رو تعدیل کنن از جهت شهوات، بهش خود ارضایی میگن. توصیه میکنن که اگر شما در این کار افراط نکنید هیچ ضرری نداره، و میگن از جهت علمی ثابت هم شده. خب این نظر اونهاست، گفتن. اما یکی از توصیه های دین چیه؟ میگه این کار رو نکن. امام صادق صلوات الله علیه وقتی کسی برای اون حضرت این مسئله رو عنوان کرد، حضرت فرمود اثم عظیم، یک گناه بزرگ است این کار. لو علمت ما یفعل، اگه تو بدون اون کسی که این کار کردی چی کار میکرده، لما اکلت معه، اصلا تو حاضر نمیشدی که با او هم غذا بشی. توجه میکنی؟ بعضی از بیماری ها هست در اثر اینکه هم غذا بشن اشخاص سرایت میکنه از ظرف غذای او یا از چیزی که او خورده، کسی بخوره بیماری سرایت میکنه. نکبت هایی که گرفتار میشه اون فرد با این عمل، اگر تو میدونستی اصلا اجازه نمیدادی که با او هم غذا بشی، چون از این طریق به تو هم سرایت میکنه. خب اینو کی میگه؟ امام صادق صلوات الله علیه. حضرت میبینه یه چیزی رو که ما نمیبینیم، میبینه یه چیزی رو ما نمیبینیم. اونی که قبول داره که اون حضرت داره اون علم الهی رو به تعلیم الهی معلمه، به صورت طبیعی خاضع در برابر اون حضرت، میگه من نمیبینم، ولی آقا بی خود که نمیگه هست، هست حتما. من در برابر اون حضرت باید خاضع باشم. اما یه عده ای اینجا قیافه فرد محقق به خودشون میگن، میگن تا ما خودمون نبینیم قبول نمی کنیم، ما کورکورانه تصدیق نمی کنیم. خب شما میخواید ببینی باید همون میکروسکوپی که خدا پیش چشم امام صادق گذاشته همونو در اختیار داشته باشی و تو نداری چنین چیزی رو. فرق ما با امام صادق صلوات الله علیه تو همینه، تفاوتمون اینه. فرق فقط این نیست که ایشون یه عالم پرهیزکاری بوده، علمای ابرار، نه بابا، غیر از آن که او دانشمند بوده، آدم نیکوکاری بوده، ولی علمش علم الهی بوده، از یه جا دیگه بهش دادن. ما اصلا از اونجا نمیتونیم بهره مند بشیم. وقتی اینجوریه ما باید تسلیم این آقا بشیم. همون عقل به ما میگه اینجا باید کاملا خاضع بود، کاملا تسلیم. در جهت مثبتش حالا من مثال بزنم، امام علیه السلام فرمود اگر کسی به مدت یک سال پیش از اذان صبح، به قول ما طلبه ها قبیل اذان صبح، یعنی خیلی نزدیک به اذان صبح، 100 بار استغفار بکنه، 100 بار از خدا طلب مغفرت کنه، سال به پایان نرسیده، برای او یک گشایش فوق العاده ای در امر روزی اتفاق میفته. این شما بده دست دانشمند اروپایی، غیر از لبخند ملیح هیچ بر لبانش نقش نمیمونده اگر شروع نکنه به پرخاش کردن و مسخره های لفظی کردن. این برگه رو پرت میکنه گوشه اتاق. شما به دانشمندان علم اقتصاد بگیم برای شکوفا شدن اقتصاد به مردم یه جامعه توصیه کنید که اینا پیش از اذان صبح بلند شن، 100 بار استغفار کن، این کارو بکنن. اوضاع اقتصادیشون خیلی جالب متحول میشه. بله، این رو به عنوان یه خرافه تلقی میکنن. غیر از اینه، آیا من و شما هم که امام صادق علیه السلام و قبول داریم همین برخورد باید داشته باشیم، یا ما باید بگیم نه، او اگر اینجوری داره قضاوت میکنه او داره اشتباه میکنه، سخن حق سخن امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام به این آیه استشهاد فرمود که حضرت نوح به قومش فرمود فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين و یجعل لکم جناتم و یجعل لکم انهارا. به اونها گفتم استغفار کنید، از خدا طلب مغفرت کنید، خدا آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بر شما روزی خواهد بارید، اون هم یه بارش بسیار تند. ما تو فارسی میگیم از در و دیوار بهت میباره. و بعد حضرت فرمود ای کسی هم خدا روزی نمی کنه بهش بچه دار نمیشه، همین کارو بکنه، خدا به او فرزند میده. مواردی شده من به افرادی که بچه دار نمی شدن گفتم این کارو بکنین، خلصه عذر آوردن که آجا خیلی سخته، یه عملت راحت تری نداری. حالا چند میلیون خرج کرده، اونا همیست که سخت نیست، ولی این خواب نوشین بامداد رحیل مثل این که این سخت تره، این مثل که واسهشون سخت تره. در امر مادی بودن افرادی که همین رو عمل کردن، زندگیشون انصافا متحول شد. یه اثری در عالم میگذاره. این ارتباط رو ما نمیتونیم کشف کنیم که چگونه اون زمان مؤثره ها. این که بعد نماز صبح صد بار استغفار میکنیم او داستان دیگریه، اونم خیلی خوبه، اما این زمان یه اثر داره، اون زمان یه اثر دیگه داره، اون زمان یه اثری، اون زمان یه اثری. الان چشم افتاد تو همین مجلس به بزرگواری که یه بدهی سنگینی داشت نسبت به وجود خودی، سنگین بود در وقت خودش، همینو بهش گفتیم. خود او الان حاضره تو این مجلس و بدهیش در یه مدتی بدون اینکه خودش پیشبینی خاصی بکنه برای ادایش که چیونی ادا کنه، ادا کرد و من در جریان بودم. این رو هست، اون فرد الان اینجا هست. تأثیر میگذاره، منتها این اثر رو کی میدونه؟ امام علیه السلام. خدا به او اینجوری تعلیم کرد. بعضی از چیزها تأثیرشو گفتن به شرطی خواهد بود که شما به صورت امتحان و اختبار واردش نشی. اگر این چنین باشه تأثیر نمی کنه. اگه شما اعتقاد بکنی اثر میکنه. روایاتی داریم متعدده. اومد به امام علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، ما شنیدیم از شما که تربت قبر جدتون حسین سلام الله علیه شفاء من کل داء، همه درد رو دوا میکنه. اثر تربت اینه که اگه شما به مریض بدین عمرش به دنیا باشه خوب میشه، عمرش به دنیا نباشه خلاص میشه، کارو یه سره میکنه. یا عظیم و یا عظیم. بوده مواردی که ما اینو دادیم به فرد خیلی برایش سخت بوده، عرض به حضورتون که عمرش به دنیا نبوده. یعنی اینجوری نیست که کسی بختونه با تربت امام حسین عمر حضرت خضر پیدا کنه، نه، هم چیزی نیست. بالاخره یه وقتی عمر باید به پایان برسه، اما اگر عمر باقی باشه این تربت معجزه میکنه. به امام علیه السلام عرض کرد ابن رسول الله، ما این از شما شنیدیم، رفتیم امتحانی خوردیم هیچ اثری نکرد. حضرت فرمود علت اثر نکردنش همین بود که خواستی امتحان کنی حرف من. البته اون نگفت امتحانی، گفت ما خوردیم اثر نکرد. حضرت فرمود به حرف من شک داشتی؟ عرض کرد بله، من امتحان کردم. حضرت فرمود تو حالا یقین کن که من حجت خدا راست گفتم، بخور ببین چجوری. خورد و خوب شد، خورد و خوب شد. الان ممکنه برای خیلی ها این مسئله باز به عنوان یک امر خرافی جلوه کنه، اما شما که این بزرگواران رو قبول دارید، شما خودتون رو تو این موضوع نباید هم ردیف بقیه قرار بدید. آثار خیلی زیادی است برای افعال ما. اگر ما این رو بدانیم وقت دست به هر کاری نمیزنیم. خیلی از آنچه هم که به ما گفتن که انجام بدید جدی میگیریم. آخه یه آدم معمولی به ما نمیگه که این کارو بکنیم. ما اونایی اون که یه قدری با درایت بیشتری عمل میکنیم این گونه ایم که خیلی به این حرفای کوچه بازاری و اینه که گاهی تو روزنامه ها یا توی مجلاتی که معلوم نیست اصلا از قول کارشناسی که نخواست اسمش فاش بشه یه مطلبی می‌نویسه، ما اگه عاقلانه بخوایم عمل کنیم توجه نمی‌کنیم. میدونم خیلی از اینا مثلا ریشه توی جاهای دیگه‌ای داره، به ناس یه چیزی به فروش برسه یا به فروش نرسه چیزای باب میشه باب نمیشه. ولی یه وقتی خاطرتون هست زمانه اونایی که خیلی جوانن که یادشون نیست، ولی بزرگترهای مجلسی هایتونه یه بحث های مفصلی راجع به این سبزی های اطراف حضرت عبدالعظیم شهر ری بحثاش در اومد که اینا سرطانزا سو توش نمیدونم سر به توش چه و هیچی. بعد مدتی کاشف فهمه اومد که بنا بود اون زمین ها تغییر کاربری داده بشه و هیچی، سبزی ها رو دست اون بیچاره ها مون، اینا دیگه گذاشتن کنار رفتن خلاص تغییر کاربری گرفتن برجه رو ساختن. بعد هم منوش دروغه. خب اونایی که عاقلن به این چیزا خیلی توجه نمی کنن. اما اونی که کارشناسش حرف میزنه حرف او رو جدی میگیره. امام صادق سلامت الله علیه، امام رضا، موسی بن جعفر، امام باقر، سایر معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اینا به تعلیم الهی معلمند. در مقابل اینها اگه حالا گفته شما فلان کار رو انجام بده جدی میگیره، این آقا گفته، این آقا گفته اون کار رو نکن، این آقا فرموده، حسابش با دیگران خیلی فرق میکنه، خیلی تفاوت میکنه. یکی از چیزهایی که به نظر ما خیلی ساده میاد با ابزارهای عادی هم اینجوری ما بخوایم نگاه بکنیم آقا خیلی مهم نیست. خیلی بخوایم تحلیل کنیم مثلا یه قطره اشک بر امام حسین، خب بگیم بله از نظر پزشکی و روان پزشکی یه مقدار تخلیه روحی میشه، شخصی مقداری آرام میشه، خوبه بد نیست، در این حد تحلیل کنیم و ممکنه یه مقالم در این باب بنویسیم. من بعضی کتاب ها رو تو این زمینه خوندم که از روحی آدم اینجوری میشه. این حد فهم ماست. بله این حد فهم ماست. اما امام صادق صلوات الله علیه یه چیز دیگه ای میگه، میگه این یه قطره اش که حسابش با بقیه خیلی فرق میکنه، این خیلی فرق میکنه با. این آقا همون کسیه که میگه صدقت و سر تطف و غضب الرب، یعنی اگه شما در نهان صدقه بدی آتش غضب الهی رو همین مقدار اندکی که داری صدقه میدی فرو می نشاند. همین آقا داره میگه چی؟ میگه من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینیه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. اگه کسی ما رو یاد کنه حالا تو تنهایی یا در میان دیگران، یا ما نزد او یاد شویم به این اندازه منقلب بشه که به اندازه بال مگسی از دو چشمش اشک بیاد، اثرش تو عالم خلقت چیه؟ غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. خدا گناه ها رو او رو می آمرزه ولو از کف دریا هم بیشتر باشه. چون او فرموده باید قبول کرد. او از این سن حرفا زیاد زده، مخصوص این نیست، خیلی چیزا گفته. اگر وقت این چیزا رو ما جدی بگیریم، همه چیزا که گفته وقت متفاوت میشه رفتار ما نسبت به دین. مثل بعضی ها نمیشیم کتاب هلیت المتقین مرحوم مجلسی رو بذاریم وسط، توی گرده های دوستانی یا خانوادگی شروع کنیم خوندن و مسخره کردن. نه، درست عکس میشه. میگیم این کتاب، کتاب زندگی کردنه. حتی آداب استحمامش، چجوری استحمام کنه، چجوری ناخون بگیری، چجوری لباس بپوشید، از خواب چجوری پاشین، چجوری بخوابید. این کی گفته اینا رو؟ کیا داره میگه؟ مجلسی که خودش در نیورده، سخنان معصومینه. با نگاه دوم خیلی مسئله متفاوت میشه، اما تو نگاه اول ما فکر میکنیم خب اینا همش خرافه. خب عرضم ما همینجا توقف بدم باشه، انشالله بقیهش و نکاتی که میخوام از او اگر خدا توفیق بده استنتاج بکنم برای شبهای آینده. خب عزای سید الشهدا علیه السلام تجدید شده، منتها در میان ما بشر، ما انسان ها اینجوری هستیم که خسته میشیم، حد اکثر دو ماه ظرفیت داریم اون خوبامون، حالا افراد استثنایی بمانن. بعد دو ماه دیگه مردم خیلی خستن واسه روزه ها، اما اول محرم مجددن شروع میکنن به فعالیت. خیلی هم برکات عجیبی داره، از همون برکات نامحسوس. تو عالم خلقت جنیان و ملائکه خسته نمیشن، تعطیلی هم نداره، محرم و غیر محرم هم نداره، دائم مشغوله. مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. یه مصیبتیه که هر چه در عظمتش بگی کم گفتی، همه آسمانیان تو اونجاها تأثیر کرد، اونم تأثیر فوق العاده زیاد. نمایه تو بعضی وقتا دیگه تو همین مجلس اگر اشتباه نکنم گفتم اینا توجهات آدم رو به یه چیزایی جلب میکنه. گفت همراه امام صادق علیه السلام داشتم میرفتم، یه جمعی بودیم داشتیم میرفتیم به سمت مکه، تو راه حضرت از کنار یه کوهی که گذشتیم، وقتی دیدیم چهره مبارک حضرت خیلی تغییر کرد و دگرگون شد به شدت، یه غم عجیبی بر اون حضرت عارض شد، یه نگاهی حضرت به نقطه دوخته بود و بعد از او این حالت برشون عارض شده بود. عرض کردیم ابن رسول الله چی دیدید که اینجوری شده؟ همون تو اون نقطه گروهی از جنیان از دوستان و شیعیان ما دارن عزاداری میکنن بر جدم حسین علیه السلام، صدای ناله اونها رو اگر شما یک بارم بشنوید تا آخر عمر هیچ آبی دیگه براتون گوارا نمیشه، هیچ آبی گوارا نمیشه.
خب ما تو ماه محرم که میشه تازه یه جور هماهنگ میشیم مثل این که با عالم خلقت، اگه ایشالله بشیم، اگه اجازه بدن قطره اشکی بریزیم، اگه اجازه بدن موم تو سر سینه بزنیم، ما هماهنگ میشیم با عالم خلقت. خب مثل فردایی ریان پسر شبیب آمد خدمت امام رضا، غافل نسبت به موقعیت زمانی. حضرت فرمود که امروز روز اول محرم روزه هستی؟ عرض کرد نه. فرمود امروز روزیه که اگر کسی روزه باشد خدا دعای او رو مستجاب میکنه. امروز همون روزی بود که زکریا روزه داشت و روزه گرفت، دعا کرد خدا به او یحیی رو عطا کرد. روزیست که استجابت، روز استجابت دعاست، تمام شد. ولی حضرت شاید اینو مقدمه قرار داده، مطلب دیگری بفرماید. فرمود یا ابن شبیب ان اهل الجاهلیت کانوا یعظمون شهر المحرم و یحرمون القتال فیه. جاهلیت مردمان وحشی بودن، رحم در دلشون نبود، دخترانشون رو زنده به گور میکردن، به بدترین وضعی فجیع‌ترین شکلی میکشتن آدم ها رو برای به دست آوردن این مقدار اندکی از غذا یا لباس. اما به محرم که میرسیدن اینا همه شمشیرها رو غلاف میکردن، حتی با دشمنشون هم که روبرو میشدن با او درگیر میشدن، میگفتن احترام ماه محرم رو باید داشت. اما این امت پیغمبر خاتم چی؟ نه احترام محرم رو داشتن نه احترام پیغمبرش. ذریه اون بزرگوار رو در همین ماه شهید کرد. ولقد قتلوا ذریته و سبوا نساءه، جسارت رو به اونجا رسوندن، رفتن دست اندازی کردن به دختران و زنان حریم پیغمبر، اونها رو به اسارت گرفتن، به خیمه و خرگاه اونها حمله بردن، به غارت بردن همه آنچه اونها داشتن. بعد امام هشام علیه السلام فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین، اگر میخواهی برای چیزی گریه کنی، برای حادثه‌ای گریه کنی، برای جد مظلومم حسین گریه کن. فانه ذبح کما سر از بدن او جدا کردند، همانند عمدی که روی گوسفند انجام می‌دهند. بعد حضرت فرمود یا ابن شبیب اگر خدا به تو توفیق بده، خدا به کسی توفیق بده که بر جدم حسین گریه کنه به جوری که عشق بر صورت او جاری بشه، خدا او رو در غرفات بهشت، اون خانه های بالا و اون طبقات بالای بهشت او رو جای میده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. و هم بریم زاویه مسجد کوفه وارد اون حرم نورانی بشیم. بزرگواری که وقتی آوردن او رو در مقابل ابن زیاد شروع کرد به گریه کردن. ابن زیاد به او زخم زبان زد: تو مرد جنگی باید فکر این روز رو هم میکردی، باید گریه میکنی. صدا زد: لا علا نفسی ابکی، من بر خودم گریه نمیکنم. ابکی للحسین، من به خاطر آقام حسین گریه میکنم. آخه من بودم که به اون حضرت نامه نوشتم. الان او با زن و بچه خودش تو بیابان در حال آمدن بکنم.